بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه هفتم اصول فقه مقارن. مستحضر شدید در نشست دیروز که ما چون احساس کردیم که ورود به هر مسئله به تفصیل بخوام داشته باشیم نمیرسیم، یکی دو تا مسئله رو بحث میکنیم بقیه میماند. به نظرم خداوند متعال کمک کرد و ذهن ما رو به جای خوبی هدایت کرد و اون این بود که ما یه گزارش تفصیلی، گزارشی که واقعا بشه گفت گزارش، داشته باشیم از موضوعات. و خب حالا داخل کتابم هست، برای این سطح از کلاس کاملا کافیه اگر مطالب گرفته بشه، ولی خب در فرصت‌های دیگه دوستان میتونن مطالعاتشون رو کامل کنن. ما از کتاب فقه و عقل بر اساس فهرست رسیدیم به فصل دوم از بخش دوم. فراموش نکنید در بخش دوم کاربردهای استقلالی عقل محل بحثه، یعنی اونجایی که عقل میخواد سند باشه. فصل اول حول و حوش قاعده ملازم گذشت و اصل کبرا پذیرفته شد در مقابل کسانی که میگفتن کل ما حکم به العقل لم یحکم به شرع، یعنی ثابت نیست که شرع حکم کنه، منظور اینه، نه این که حکم به ضدش میکنه، نه. در مقابل اینها نویسنده کتاب و خواننده کتاب که همراهی کنه با محتوای کتاب تا اینجا به این نتیجه رسیده که اصل کبرا بحثی نداره. و البته امروز هم بین اندیشمندان شیعه جز مثلا چند نفر که به نظر من اونها هم برمیگرده به اینکه تصور درستی از قاعده ملازمه نکردند. بقیه بزرگان، اعیان فقه و اصول، حتی سنتی ترین فقیهان تاکید بر این میکنم که چون گاهی وقتا دیدم یه آقایی صحبت کرده بود که قاعده ملازمه رو مشهور شیعه قبول نداره، اوج بی اطلاعی، اوج عدم تتبع، بی خبری و اکتفا به همون کلیات ابوالبقای شب درسی. اینم تو پرانتز بگم، من یه موقع مشغول فقه و عرف بودم، خیلی میزم شلوغ بود، پر بود، چون من از این دستگاه هم افضارم جز به ضرورت استفاده نمی کنم، چیزی که خودم دارم استفاده میکنم، خیلی شلوغ بود رو میز. یکی از اساتید درس خارج اومد، با اینکه خب پیش ما درسم خونده بود سالها، یعنی ادبم مراعات میکرد، ولی خب وقتی اومد دید یک سری تکان داد، یک نگاه عاقلن در غیر عاقل کرد و گفت که مثلا خب ما را میشناخت مثلا استعداد و فلان از این حرفایی که خودشون میگن. گفت مثلا من تعجب میکنم شما روی موضوعات وقت میذارید. این آدم شب لازم شد، همون شبش، شبی که فردا صبح میخواد درس بگه، بالاخره چی میکنه؟ یه چیزی فکر میکنه، میره میگه. من اینقدر ناراحت شدم هیچی نگفتم. یعنی بعد از چند سال هم که میگذره هنوزم وقتی نقد میکنم متاسف میشم، نقد میکنم که چرا مثلا نگاه ما، اولا اگر شیخ انصاری، آخوند خراسانی، اینا مثلا همین فقه و عرف رو بحث کرده بودن، شما حاضر بودین این حرف رو بزنین؟ یا چون شیخ بحث کرده بود و بعد آقای آخوند و بعد حواشی بزرگان میگفتی جزء ضروری هاست؟ این خب یه نکته، یعنی جواب مغزی. نکته دوم، واقعا مثلا فرض کنید بحث فقه و عرف یا فقه و عرف، همین بحثی که الان داریم با شما رد و بدل میکنه، اینا کمتر از مثلا عام و خاصه، کمتر از مفهوم شرطه، کمتر از مفهوم وصفه، حالا بحث مشتق و نمیدونم مقدمه واجب، اینا که میگن ثمره علمی داره ثمره عملی کم داره، به اونا نمیگن. همون بحث مهم اصول مفاهیم عام و خاص مطلق و مقید واقعا کمتره، کاربردش کمتره. و وقتی ما ببینید اینا رو کارتون خوابش میکنیم، یعنی یه لاینی براش باز نمی کنیم، درست بحث کنیم، ظریف بودجه براش نمیذاریم، هیچی، غلطن در غلط، همینطور کلیات ابوالبقا گفته میشه. نکته سوم، خب ما وقتی اینا رو بحث نکنیم، کسانی عهده‌دارش میشن که مراعات هنجارهای اجتهاد و حوزه رو نمی کنن. یعنی یه دفعه می ناسن، فرض کنید یه استاد دانشگاه، اشکال نداره استاد دانشگاه محترمه، ولی بالاخره اون استخوان حوزوی رو نداره، استاد حوزه ندیده، هیچی. یه دفعه همین عرف رو شما نگاه کنید، بعضی از اساتید وارد شدن قاطی قاطی عرف رو در مسند حکومت نشوندن، یعنی کارایی سندی بهش دادن، جدا نکردن اینا رو با هم. در هر صورت اینا نکاتیست که باید توجه داشته باشید. خب حالا از این میگذریم، ولی از اینجا گفتیم که بعضیا بدون تتبع حرفای میزنن، نه، قاعده ملازمه از قواعدی است که تا امروز نشده کسی درست تصور کنه و انکار بکنه. اما میدونید که کبرای ملازمه به کار ما نمیاد تنها. خب حضرت آقای خویی میاد میگه چی؟ میگه این حاضهی کبرا لا صغرا لها. اینه که فصل دوم نگاه کنید کتاب، صغرای قاعده ملازمه، در واقع قبلیهاش کبرای قاعده ملازمه بود، الان میره چی؟ صغرای قاعده ملازمه. خیلی تنظیم منطقی است، نظمی پشتشه. منظور از صغرای قاعده ملازمه اینه که خب یه کسی به ما میگه ایها الاصولی، این کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کجا میاد؟ ببینید برای قاعده ملازمه دو جا تعریف شده، دو جا حضور پیدا میکنه قاعده ملازمه. یکی همون که دیروز میگفتیم اگر یک مصلحت لازم و تحصیل یا مقصده لازم و اجتناب را عقل درک کند، اینجا جای ملازمه است. شما فرض کنید آقایان اصلا هیچ دینی هم تو کار نیست، العیاذ بالله، ما هستیم و همون خرد، همون قوه الهی ها، نه قوه آلوده به شهوات و خواستهای نفسانی، اون که عقل نیست. اگر ما باشیم و اون قوه الهی نهاده شده در من و شما که امرمون میکنه نهیمون میکنه، حالا همون منظور درک بایستگی، اون قوه، اگر بهش بعضی از کارها رو بگیم میگه لازم و تحصیله، بعضی کارها رو بگیم میگه لازم و اجتنابه، مثلا بگیم رد امانت، صداقت، حالا اخلاقیات رو بگید، شکر منعم، و و و وجوب نظر در معجزه. میگه اینا چیزی نیست که شما کنارش بگذری، مصلحت لازم و تحصیل داره. اینجا قاعده ملازمه میاد که بگیم حکم به الاف حکم به شر. ولذا یک رو نگاه کنید، نمیشیم عقل و درک ملاک های احکام شر، ادراک ملاک های احکام شر. اینجا خیلی باید حواستون باشه، منظور از درک ملاک های احکام شر نه یعنی حکم شر اومده ایشون میخواد ملاکش رو درک کنه. دیروز گفتم این خیلی لازم نیست که حکم مکشوف منظور نیست، حکم نامکشوف منظوره. حکم نامکشوف درک ملاک های احکام شر یعنی ملاک بشه برای حکم شر آینده از نظر کشف ما. خب اینجا دیگه اون بساط اختلاف پهن میشه. تو همه حوزه مشهد شما و قوم ما اگر مصاحبه کنید با فضلا با اساتید، بالای 90% اینا که عرض میکنم دید سالهای سال ما درگیریم، اظهار میدونن که عقل ناتوانه. همچون هم فکر میکنن خوب دارن احتیاط میکنن، جنبه دین رو تقویت میکنن، که میگن عقل ناتوان از درک احکام شرعه. آخرین بیان و شیکترین بیانش هم که من ندیدم بعد از او بیانی قاطع تر بیان، مال اصفهانیه که دیروزم گفتم. اصفهانی میگه ما حتی ممکنه بفهمیم ولی موانع رو نمیفهمیم. بعدم عقل نمیخواد خودش حکم کنه. ببینید تمام نکته اینه، عقل میخواد سند بشه برای حکم شرع. حالا یه دفعه قرآن سند بود، گفتیم خدا فرموده، اما حال میخواییم با اتکا به درک عقل یه چیزی رو درک کنیم نسبت به شارع بدیم. خب شما باید هم مقتضیاتش رو درک کنید هم موانعش رو. موانع هم جالبه بدانید، من یه جور بگم که دیگه بعد رد کردنش هم سخت باشه، با اینکه بعد میخوام رد کنیم. موانع هم که میدونید بعضی وقتا بعدن خودشو نشون میده. مثلا این دموکراسی، رأی مردم، رأی اکثریت، خب این میدونید که یه بحثیه خودش. قشنگ سوال هم هست که موضع شر چیه. فرض کنید عقل وقتی عقل حسابگر میگه دموکراسی، حال یا میگه بهترین راه ممکنه یا میگه خیر و طرق المیسر است. یعنی چه خیر و طرق المیسره؟ یعنی خیر الموجودی، خیر الموجودینه. ولی همین دموکراسی بعد از اینکه 30 سال 40 سال اجرا میشه تازه مفاسدش پیدا میشه، تازه معلوم میشه مثلا فلان بچه مثلا 16 ساله با فلان استاد دانشگاه و حوزه رأیشون یکیه. خب همینطور هم میشه دیگه. ولی زار رأی ها رو میشه بخری، میشه بفروشی، جا به جا کنی، تو دموکراسیه دیگه. اینا بعد معلوم شد. اصفهانی میگه شما اگر بخواید از طریق درک عقل به حکم شرع برسید باید هم مقتضیات رو بفهمید هم موانع رو. شما هنر کنید، شما هنر کنید چی؟ مقتضی رو بفهمید، مساله اما مفاسد رو نمیفهمید. این است که این حضرات رو این صغرا، با اینکه کبرا حرف نداشتن ها، به صغرا که رسیدن گفتن ما دیگه. حالا آقای سرد که دیروز گفتم او میگه نیاز نداریم، حالا اون خیلی مخالفت نمی کنه. دیده باشید، یادتون باشه شیخ انصاری در صفحه اشتباه نکنم 11 رسائل قدیم میگه الانصاف، با اینکه شیخ انصاری اصولیه، عدلیه است، اشعری نیست، قاعده ملازمه رو قبول داره، ولی تو صغرا که میرسه میگه الانصاف ان رکون الالعقل فی ما یرتبط به درک مناطات احکام شر مشکل هم. رکون مشکله. خب این یه اندیشه، بیان انکار. اگر اینطور باشه عملا دیگه فایده نداره، یعنی ما از عقل نمیتونیم تو کارایی سندی، حواستون باشه یه وقت نگیم پس عقل رو میذاریم کنار، نه، در کارایی سندی دیگه عقل کارایی نداره. اصول هم اگر خواستیم بنویسیم نگیم منابع استنباط 4 تاست، چون اونجا بحث کارایی سندیه، نه کارایی ابزاری یا اینا که بعد میگیم. باید دیگیم ادله، اسناد، منابع، احکام 3 تاست. اگر هم اجمال هم بردیم زیر سوال میگن 2 تا. اگر قرآن هم گفتیم که کذا میشه چی؟ میشه یکی. گفتن ها یعنی اینا چیزی نیست که فرض کنید حدس ما باشه، گفته شده. خب اینجا دوستان کتاب چون عقیدش این نبوده، عقیدش بوده که اثبات درک ملاک برای حکم شرع توسط عقل، تیتر رو میبینید فهرست کتاب، چون اصرار داشته رفته تو این لاین که ثابت کنه قضیه رو. خب اگر کسی بخواد ثابت کنه، میدونید یه مایی میخواد ثابت کنه، باید 2 تا کار بکنه. یکی جواب مخالفان رو بده، یکی خودش اقامه دلیل بکنه. این دیگه روش پژوهشه دیگه. من اگر میومدم خودم دلیل میآوردم کافی نبود، اون استدلال مانعینم بود. لذا ما اینجا 2 کار کردیم دوستان. یکی جواب اونا رو دادیم، یکی هم برای اثبات دلیل آوردیم. برای جواب اونها، یه کاری که من کردم نقض از خودشون بوده. یعنی ما 3 تا شخصیت داشتیم تو صحنه. شیخ انصاری، کتابو نگاه کنید، فقط این 3 نفر نیستن، حالا این 3 نفر قهرمان بحثن. شیخ انصاری، آقای اصفهانی، آقای خویی. ولی زاد تو کتاب از این 3 نفر ما نام بردیم، از خودشون من نقض آوردم که شما اگر قبول ندارید پس خودتون چرا بعضی وقتها به عقل استناد کردید. جالب رو هست بدانید که اون 3 مورد که من آوردم 3 مورد بوده که دلیلشون فقط عقل بوده، فقط عقل بوده. میدونید که من نیاز نبود که جایی رو بیارم که فقط عقل باشه ها. تمام موارد که شیخ انصاری میگه تدل علیه الادلت الاربعه، من میتونستم بیارم نقص. چرا؟ چون وقتی میگه ادله 4گانه، یعنی هر کدام تعطیل بشه، اینه دیگه معنی ادله اربعه، معنیش اینه دیگه. در عرض هم وقتی میگید ادله اربعه، خب دیگه شما مکاسب بیارید، فایل مکاسب بزنید، الادله اربعه، ببینید چند بار این بزرگوار گفته ادله اربعه. آقای خویی رو بیارید بزنید، ببینید چند بار گفته ادله اربعه. یا باید بگید شوخی کرده، یا باید بگید رو ممشای قوم حرف زده، یا باید بگید کلمت و حقن که حواسشون نبوده گفتن و درست همت عدله عربه. توجه میکنید این از نظر جواب مخالفان. از نظر اثبات، ببینید اگر کتاب رو دنبال کنید، من برای اثبات صغرا هم از روایات کمک جستم. فضلا این روایات چه کار میکنید؟ ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. اما الحجت الظاهره فالانبیاء والرسل والائمه و اما الحجت الباطنه یا اما نمیدونم واقع داره یا نه فالعقول، فالعقول. این حجته یا روایتی که امام میفرمایند که عب یدرک به الحسن من القبی، اینا تو کتاب هست تو بخش روایات ببینید. یدرک الحسن من القبی، اصلا دوستان مگه ما روایت میخوایم؟ جان ما فدای ائمه، ولی مگه نیازه؟ ما وجدانن نمیتونیم خودمون حداقل بعضی چیزها رو بفهمیم؟ مثلا برای درک پلشتی خیانت به امانت کار به دین نداریم، ما بحث عقده. واقعا آقای اصفهانی، حضرت آقای اصفهانی، شما قبول میکنید به اسم شما بگیم که قبح خیانت به امانت، تجاوز به ناموس مردم؟ چون این بحث ها که میدونید تو عبادات که نمیخوام بیاریمش، میخوام ببریم تو سیاست، اجتماعات، اجتماعیات. ما چه میدونیم؟ شاید یه موانعی داره. خب چه موانع کوفتی داره؟ بله، یه دفعه مثل دموکراسی مثلا، تازه همون دموکراسی هم هیچ وقت هیچ که نگفت بهترین راه ممکن، همه میگفتن خیر الموجودین، هنوزم میگن. بله بعضی ها نخبگرایی رو مطرح کردن، ولی نخبگرایی آفات خودشو داره، لذا عملی هم نشده، فقط تو بحثای آکادمیک مطرحه. یکی از شرایط یک نظریه اینه که تو عمل، اینم مهمه. بله حالا ممکنه افرادو بخرن، اون باید مبارزه بشه، حال کار ندارم، ما میخوایم اینجا مدافع دموکراسی باشیم، نه تئوکراسی، نه هرچ، نمیخوایم بحث کنیم. درست شد؟ این مثلا شکر منعم ایناستی به وجوب نظر در معجزه. اصلا من شما رو اینجا ها نبرم، ببرم جای بالاتر در استنباط دوم، چون اونجاها خیلی عقل حضور داره. استنباط دوم اصطلاحیست از خود ما، منظور اینه وقتی که دو تا واجب تضاهم میکنن یا دو تا حرام یا واجب و حرام، اینا کشیم استنباط دوم. یعنی در مرحله اول استنباط شده بدون تضاهم، حالا چی میاد؟ بحث تضاهم میاد. مثلا دولت حق نداره به حریم خصوصی شهروندان ورود کنه، درسته یا نه علما؟ دولت چه حق داره گوشی منو کنترل کنه؟ چه حق داره تلویزیون مدار بسته بذاره؟ چه حق داره شنود کنه؟ چه حق داره جاسوس بذاره؟ چه حق داره اصلا ورودی شهرها یه پاسدار بذاره، یه بسیجی بذاره، یه نیرو انتظامی بذاره؟ آقا عقب ماشینتو بزن بالا، نمیخوام بزنم بالا، من شهروند نمیخوام. حق نداره، نه همش خلاف شهر تو چیز اولش. اما از اون طرف لذا یه استنباط اولی شده که نظام، حاکمیت و هر کس حق ورود به حریم خصوصی دیگران رو نداره، حرام است. اینو بذارید کنار. از اون بر استنباط شده که باید امنیت مردم حفظ بشه، اینم وظیفه است دیگه. حاکمیت باید یه جوری امنیت رو برقرار کنه که من اگه خواستم برم مهمانی نخوام 60 تا قفل بزنم در خونم برم، آخرم بترسم. اگه خواستم یک ساعت ماشین رو کنار خیابون پارک کنم دلم تو استخون چی میگن نلرزه که حالا چی میشه ماشین من. امنیت. بچم اگر خواست بره بیرون خیالم راحت باشه، زنم دخترم خواستن برن بیرون راحت باشه. خب امنیت بعضی وقتا مستلزم چیه؟ کنترله. اتوبوس ها رو کنترل کنن، ورودی شهرها رو کنترل کنن، حتی گوشی ها رو کنترل کنن، شنود رو قطع کنن، اینترنت رو یه هفته قطع کنن، چون خود همینم خلاف شرع محروم کردن. خب اینجا میشه تزاهم. حرام است تجسس، واجب است امنیت. میشه تزاهم واجب و حرام. آقا اینجاها ما فقط عقل حسابگر رو داریم، فقط عقل رو داریم، چون مصداقی خب شعر ورود نمی کنه. اینجا عقل که میگه این مقدمه بر اونه، اینم استنباط میخواد. دیدم یه آقایی گفته بود این که دیگه از جنس استنباط نیست، خب از جنس مستنباط، خب استنباط دیگه. همین که میگه اینو بکن اونو نکن، ما به دولت میگیم اگر میخوای خیابون رد کنی رد کن، ولو چهار تا خونم خراب میشه بشه، راضی هم نیستن نباشن. خب این از اون بر تصرف در مال غیر بدون اذن خانه مردم رو خراب کردن، از اون بر تأمین خیابان، خب یه خیابون بره هوا تمیزتر میشه، مردم کمتر معطل میشن، ترافیک تا حدی حل میشه تا آخر. خب این باید استنباط کنیم تا به حاکمیت بگیم این کار بکن اون کار بکن، یا این مهمتر از اونه اون مهمتر از اینه، اینا استنباط میخواد. دوستان اینا تمام جای درک عقله و استنباط هم هست. جالبه بدانید، حتی این دیگه تو فقه و عقل نیست، تو فقه و مصلحته. آقای خویی که میگه صغرا نداره، ایشون در استنباط دوم که ما اسمشو میذاریم استنباط دوم، ایشون میفرماید که یک سنجه ثابت عقله. حتی نمیگه تنها سنجه ها، درست هم هست، چون تنها سنجه عقل نیست، گاهی خود شرعه. مثل که میگه نماز رو قطع کن، دین رو ادا کن، مثلا تزاهم دیگه. من یا باید نماز بخونم، طلبکار معطل میشه، یا طلب رو بدم باید نماز رو قطع کنم. علما چی میگن آقا اگه نشه جمع کنی؟ میگن نماز رو قطع کن، دین تو بده، دو دفعه نماز رو شروع کن. خب اینا شعر گفته، اما خیلی جاها عقل میگه و آقایون هم قبول میکنن. لذا من در فقه و مصلحت میگم این تو فقه و فقه و عقل اون موقع ما به این نکته نداشتم در اختیار که بنوسم، اونجا گفتیم که اگر شما میگید صغرا نداری، پس اینا چیه؟ اینا مقرات نیست، اینا صغراست دیگه. پس آقایان، این که آقایون میگن یه جاهای عقل ما درک نمی کنه، ما این رو نمیفهمیم. خودتون که دارید نقض میکنید، این که خودشون اصفهانیش، خوییش، شیخ انصاریش، بزرگان، خودتون که دارید نقض میکنید مرتب. خارجه من میبینیم درست نیست این حرف. گفتم دیگه اون شیکترینش و آخرین ورژنش همون ورژن آقای اصفهانیه که فرموده مقتضیات رو درک میکنه، موانع این نیست دیگه. عقل خیلی جاها میتونه موانع رو بفهمه و موانع میگه نه، همون که مثال زنده، هی مثال نزنم دیگه. به هر صورت دوستان، ما اصرار رو اصلاح مطلب نداریم، ولی معتقدیم و لذا ما با آقای صدر هم همینو میگیم. حالا که اسم آقای صدر هم بیاریم، ایشون که میگه حضرات معصومین جایی باقی نگذاشتن که عقل بخواد حضور پیدا کنه، توجه میکنید؟ این که من دارم براتون میگم شاید چیز حدود دو دهه فکر من مشغول بود، حالا نه که شب و روز هیچ کار دیگه نکنم، نه، گوشه فکر بود. چه؟ ما میتونیم یه جایی پیدا کنیم که عقل درک کنه ولی شعر هیچی نداشته باشه، نه به طور خاص نه به طور عام. اینکه میگیم نه به طور خاص نه به طور عام، همین کار مشکل میشد، چون اگه به طور خاص هم نبود، عموماتی که شعره مثل لازره، لاحرج، نمیدونم کلیاتی که داریم، افو بالعقود، افو بالعهود اینا. اما بعدن که بحث همین فقه و مصلحت شد و استنباط دوم مطرح شد و ما به این نتیجه رسیدیم که در استنباط دوم اولا استنباطه، یعنی اجتهاده، ثانیا تزاحمه، خیلی جاها فقط سنجه عقله، چون موردی بوده، جزئی بوده، شاره ورود پیدا نکرده. حالا این مثالی که براتون زدم، اینا مثالی است که هر روز ما سر و کار داریم باش دیگه. همین دو سه مثالی که زدم رو فقه اجتماعی، فقه سیاسی، اینا همش عقل میاد داوری میکنه و حکم به شاره نسبت میده. یه راننده میخواد، این آخرین مثالم باشه، داره میره راننده، یه دفعه میبینه مثلا یه ماشین با یه سرنشین در طرف مقابل داره میاد. خب حالا یا خوابه، حالا هر مرضی داره، داره میاد تو سینه این ماشین بزرگ داره میاد. خب این راننده یا باید بزنه به این ماشین پراید بیچاره که سرنشینش هم میره هوا، یا ماشین رو کچ کنه، حالا اتوبوس هم هست، بزنه به کوه، بزنه به دره، یا بره تو معلومی چی بشه، اتوبوس چند بشه. خب اینجا چیه؟ اینجا اگه دقت کنید دو تا حرامه، یعنی دو تا محظوره. مستقیم بره باید کس بکشه، ماشین رو منحرف کنه به چپ و راست، بازم 40 نفر رو به قول شما بکشه یا بیشتر از یه نفر رو بکشه. خب اینجا عقل چی میگه؟ اینجا روایت داریم؟ حال ممکنه کسی بگرده مثلا روایت هم پیدا کنه، ما اصلا نداریم نداشته باشیم که. اینجا عقل حسابگر میگه که اهم، مهم، یک نفر، 40 نفر، 20 نفر، خب جان یه نفر کذا. آقا کذا میگه آقا. بنابراین عقل میتواند شغرا داشته باشه. اینو به کتاب اضافه کنید، در استنباط اول و در استنباط دوم. در استنباط اول خیلی وقتا احد الادلت الاربعه است، باش. در استنباط اول خیلی وقتا احد الادلت الاربعه است، یه میگم خیلی وقتا برای که بعضی جاها بوده استنباط اول بوده، عقل تنها دلیل بوده که سه موردش در کتاب هست، سه موردش هست. اما در استنباط دوم خیلی وقتا تنها دلیل فقیهه. خب این یه قسمت، خب من این فصل رو تمام میکنم، وای میسم آقای وظیفه من. دو چی نوشتیم فضلا؟ نوشتیم عقل و درک ملازمات احکام شرع، درسته؟ عقل و درک ملازمات احکام شرع. این چی میخواد بگه؟ عنوانش کوچیکه ها، ولی توضیحش نسبتاً هم دقیق هم طولانی، دقت بفرمایید. ببینید منظور از عقل و درک ملازمات احکام شرع اینه، منظور اینه که عقل گاهی وقتها میاد یه حکم شرعی موجود رو ملازماتش رو درک میکنه. حالا ببینید چقدر دقیق باید حواستون باشه. اون درک ملاک های احکام شرع گفتیم حکم نیامده، نگفتیم که عقل میخواد اون حکم رو کشف کنه، گفتیم حکم نامکشوف. اینجا باید بنویسید احکام شرع مکشوف، این غیر از اونه. یعنی یا بیرون رو نگاه کنید، یعنی یه حکم شرعی اومده مکشوف هم هست، ما نمیخوام برای کشف او از عقل کمک بگیریم، ولی عقل میاد یه ملازماتی به این حکم میبنده، اونا رو درک میکنه. باید حرف بزنید مثالش مثل چی؟ مثل اینکه شارع نماز رو واجب میکنه، عقل میاد مقدماتش رو واجب میکنه، درک میکنه لزوم ملازماتش رو. ملازم گفتم که هم لازم رو بگیره، هم ملزوم رو بگیره، هم خود ملازم رو بگیره. این ملازمات یکی از مثالاش همین بحث مقدمه واجبه. مگه نخوندید فضلا که گفتن مقدمه واجب واجبون عقلا، منتها بحث است که آیا شرعن هم واجبه یا واجب نیست، اینا بلدی دیگه. یا گفتن اگر نحی از یه چیزی شد، نحی از شی دلالت میکنه بر حرمت مقدمات موصلش، یا گفتن که امر به شی مستلزم نحی از ضده. اگر شارع گفت پاشو نماز بخون، یعنی ننشین، نخور، نخواب، اینه دیگه، ننشین، نخور، نخواب، پاشو نماز بخون میشه حرمت ضد. اینجاست که عقل اینا رو درک میکنه، چون عقل میگه نمیشه یه چیز واجب باشه مقدماتش لازم نباشه. خب ننشستی ایام حج، اگر باید تو عرفات و منا باشی میتونی نری گذرنامه بگیری، نری ثبت نام کنی، نری تو کاروان، بلیط هواپیما نگیری، حرکت نکنی. خب فردا میشه نهم عرفات، میشه نهم ذیحجه، عرفات نیستی، میشه مقدمات. عقل ملازمات احکام شرع رو درک میکنه، وجوبش و لزومش رو. اینجا دوستان بحثه که اگر عقل درک کرد، از این درک عقل ما به وجوب شرع میرسیم یا نه، یه همون بحثیست که مقدمه واجب شرعن واجبه یا نه. لذا هر که وارد شد من الانس و الجن و الملک، اصولی ها گفتند بحث سر لزوم عقلی نیست تو مقدمه واجب، بحث سر لزوم شرعیه. یعنی اگر عقل گفت مقدمه واجب واجبه، از این وجوب شرعی هم در میاریم یا نه؟ اگر بگیم وجوب شرعی داریم، آقایان البته ثمره خیلی نداره ها، ولی نظر فنی، یعنی ظهر که میشه مثلا من 20 تا واجب شرعی دارم، اولا باید برم به طرف شیر آب، وضو ندارم، آستینامو بالا بزنم، میشه خب با آستین وضو بگیرم، شیرو باز کنم، دستو ببرم زیر شیر، دستمو تر کنم، وضو بگیرم، ایناست دیگه. برم دنبال مهر، مایسه و سجود، اگر قبله رو بلد نیستم قبله رو سوال کنم، لباس لازم رو بپوشم، رو به قبله وایستم، همه اینا واجب 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 شرعی. اینجا دوستان اختلافی هست، همون بحثی که میگن طولانی کم ثمر، یه وسیله هم شده که چارت از همین مسائل رو و کل اصول رو بکوبن و بچه ها بگن اصول اینه دیگه، بهانه کنن دیگه. ببینید ما اینجا معتقدیم مقدمه واجب که عقل درک میکنه ازش حکم شرع در نمیاد. چرا؟ چون لغوه، چیز دیگه نیست، مانع نداره ها، لغوه. اگر وجود بنای جعل بگیریم، اعتبار بگیریم، ولی اگر بنای خواستن شارع بگیریم، خب بله شارع مقدمات هم میخواد. من خودم دوستان از کسانی بودم که واسه مقدمه واجب خیلی وقت گذاشتم، حالا به هر دلیل، آخر کار به این نتیجه رسیدم که نزاع بین موافقان و مخالفان لفظی به این معنا که برمیگرده به تفسیر وجوب. مثلا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری تو دررش کتاب مختصری از اصول میگه شما رو به خدا بحث نکنید مقدمه واجب واجبه یا نه، شهریتون قطع باد. حالا با شوخیای من، چرا بحث میکنید؟ حتما واجبه. بعد ادامه میده میگه مگه میشه مولا یه چیزی رو بخواد مقدمه داشته باشه ولی اون مقدمات رو نخواد. اما مثال کلیشه ایش اینه که اگه برو پشت بون نصف سلم هم میخواد، یا با تله بسازه یا نصف سلم. ببینید آقای حائری وجوب به چی داره معنا میکنه؟ خواستن مولا، اراده حتمی. میگه خب واجبه، اصلا تعجبم میکنه چرا آقایون میگن واجب نیست. اما اکثریتی که میگن واجب نیست میگن جلب بشه، یعنی یه بار نماز جلب بشه، یه بار به طرف رفتن شیراء آسینو بالا زدن و ها کذا، اینا جلب بشه. اینا حکم رو صرف اراده خواستن حتمی نمیدونن، لذا میگن لغوه. که تو این کتاب هم همین نظر هست. ما اینجا اگر بخونید میگیم اینجا دیگه قاعده ملازمه صغرا نداره، برای اینکه لغوه، نه اینکه مانع داشته باشه ها، لغوه. همه دنیا هم ببینید وقتی یه چیزی رو مثلا یه مولای عرفی یه چیز رو از عبدش میخواد، مثلا میگه که برو گوش بخر. میخوای این غلام غلامزاده میدونه که باید بره پول برداره، اگه تاکسی باید بگیره تاکسی بگیره، بره در قصابی گوش بگیره برگرده. اما قانونگذار اونی که اعتبار کرد و گذاشت به ذمه غلام، گفت گوشت بخر دیگه، بقیهشو عقل خودش میگه دیگه، خود اون طرف هم میدونه، اصلا سوالم نمیکنه، میره پول برمیداره تاکسی میگیره گوشت میخره میاد. اینه که ما تو این دیگه قبول نکردیم دوستان، گفتیم قاعده ملازمه. البته میشد بیاد بگیم کل ما حکم به عقل حکمه به شر، اما حکمه نه دیگه، اینجا لازم نیست، لازم نیست، لغوه. پس علما اگر سوال کردن قاعده ملازمه کجاها میاد، میگید یه صغرا داره، حتی نه یه دونه صغرا در خارج ها، یعنی یک عنوان صغرای کلی که صدها مورد داره دیگه، در این که جایی مصلحت لازم و تحصیل یا مفسده لازم رو اجتناب و درک کنه تا آخر. فقط یه بحث کوچولویی بوحیسونی آقایون، یک بوحیسونی اینجا هست، من تو این کتاب آوردم، نمیدونم همینجا آوردم یا یه جای دیگه، آیا در مستحبات هم ملازمه است؟ نه، بحث قشنگیه. در مکروهات مثلا اگر عقل ما گفت این پدیده انجام بشه خیلی خوبه، نمیگه ضرورتها، میگه خیلی خوبه. سنی ها میگن مصالح تحسینی تکمیلی، البته شیعه هم دارن، شهید داره، فاضل مقداد داره، میرزای قومی داره، منتها اصلش مال اوناست، تو کلمات بزرگان ما اومده. مصالح تحسینی تکمیلی اصطلاحا میگن. عقل بعضی وقتا خوب میدونید، مثلا آدم صدقه بده غیر صدقه واجب، خب عقل میگه خوبه ولی نمیگه لازمه. یا آدم از اون چه که دوست داره صدقه بده، نه چراغ شکسته و پتو کاره و نمیدونم کفش زوار در رفته، این چیزا. اینا رو اگر عقل درک کنه، اخلاقیات خیلی هاش میدونید همینه، تحسینی تکمیلیه. یا مثلا تو اقدامات دولت ممکنه بعضی کارهای دولت مثلا شهر رو خوشگل کنه، زیبا بکنه، زیبا سازی شهر، اینا نگیم جزء واجبات بر نظامه. آیا قاعده ملازمه در مستحبات هم میاد؟ یعنی در اینجور مساله خب بس نشده. قدر مسلم از قاعده ملازم هم کجاست؟ بگید آقا تو همون لازم تحصیل و لازم اجتناب که حرام و واجب میشه، ولی خب جای بحث داره، خیلی بحث مهمی هم میشه برای کسان که میخوان بحث تربیتی بکنن. مثلا فرض کنید خانم اگر بخوره بچهش خوشگل میشه، خب این بهتره که این بچه حالا بعدن ناخوشگل باشه. حالا مواظبت کن، آقا میگن درد سره، درست شد؟ میتونیم از این درک حسن عب یا لااقل مثلا شلغم و کدو نخوره که بچه زشت درد اون مثلا یه کراهت داره، این مثلا جالب نیست، به مادر یه مواظبت کن آخه چیه که این شلغم و کدو میخوره، درست شد؟ این میتونیم بگیم که حالا فرض کنیم نسی هم نداریم ما، روایتی هم نداریم، از این کشف کراهت بکنیم، کراهت شرعی، میگم بدون روایت ها، اون روایت باشه که ماده چاکر روایتیم، یا مثلا کشف استحباب بکنیم، مثلا بگیم آدم موش رو خوشگل کوتاه کنه اصلا خوشگل بیاد بیرون، حالا جدا از روایت خضو زینت کم از این حرف ها، نه اونا نبذاریم کنار، میتونیم اگر گفتیم ملازمه هست خوب میتونیم، ولی سخته. من تو چون ببینید در مستحبات و مکروهات ممکنه شارع به هر حال یک مثلا جر نکنه، اون دلیل میخواد، ما مثلا میتونیم رو به قبله وایسیم قسم بخوریم که نماز شب مستحب، نمیدونم روزه حداقل یک در میان مستحب، اما قسم بخوریم که این که مثلا خوشگل بیای بیرون، نمیدونم بچه زیبا بشه، فلان 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 فلان، این چیزا. حتی ما یه چیز به شما بگم، ما معتقدیم اینام که روایت داره، حتی اونش که روایت داره باید دید که امام علیه السلام من حیث و انهو مبین شریعت اینو گفتن، یا من حیث و انهو مثلا مرشد فقه و مصلحت رو اگه ببینید، من اونجا گفتم ائمه ما از 12 داشتن، الان که شده تقریبا 14 تا، چون اون اولین بار بود، از 12 تا شم صحبت کردن، گاهی به ماه و شاره که این فقط مال پیغمبره، مال ائمه نیست، به ماه و مبین شریعت، اما گاهی وقتا به ماه و مرشد، به ماه و مصلح اجتماعی، نمیدونم به ماه و طبیب، حالا نه طبیب اصطلاحی، اگر اینطور باشه استفاده استحباب و کراهت از خود احادیث هم مشکله، ولذا کم میشه مستحبات. و من نمیخوام بگم خودم که اگر 4 تا ما انجام میدیم انجام ندیم، ما رجاعا انجام بدیم،
هستم
بعضی از
احکام رو که نظر امام
به حمله بر استحباب عرفیه کردن،
حمله بر چی؟ استحباب عرفیه، یعنی چیزی که عرف خوب اشکال نداره، یعنی اینکه امام به موقع مبین شده نظر
بله دیگه، همینه دیگه، خوبه مطلع اینو باید نهادی نش کنیم، یعنی یه مبنای اصولی بشیدیم، اینه دیگه. آقایون که بحث نکردن، فقط مرحوم امام خمینیه که میگه پیغمبر 3 تا شأن داره، شأن نبوت، شأن قضاوت، شأن سیاست، به ما هو نبی، به ما هو قاض، به ما هو سائس، به ما هو وال، والی. ما اونجا گفتیم 3 تا رو کردیمش 12 تا، بعد دیدم دوستانی بعضی از نویسندگان اینو دنبال کردن، حالا بعضی هم آدرس دادن، بعضی هم تجدید آدرس هم ندن، و اینو رسوندن به مواردی اضافه کردن. الان که من 2-3 مورد دیگم، یا الان این بحث مال سال 86 و ایناست، اون موقع این بحث مطرح شد 85-86 که دیگه حالا الان، و این دوستان خیلی هم اثر تو فتوا داره، حالا اون بحث دیگه است، اون میتونیم بپذیریم. این برنامه شوکران که من داشتم، نمیدونم گوش کردید نکردید، موافق و مخالف و سرصدا کرد، این بخشش همین بود دیگه، که ما تو سنت مثل نبوی، سنت معصوم، باید ببینیم که از چه شأنی صادر شده. خدا رحمت کنه فقهای ما رو، ببینید گفتن کفالت کراهت داره. جواهر میگه بل اتفاق کفالت کراهت داره. کفالت خب میدونید چیه؟ کفالت اینه که دوست من افتاد زندان، میگن وثیقه بیار آزادش میکنیم، یه نفر کفیلش بشه که اگر فرار کرد اونو بگیریمش، حالا یا وثیقه مالی میبره یا خود شخص میره اونجا قبول میکنه. اگه خود شخص باشه میشه کفیل، دادگاه منو قبول داره، میگه شما کفیل شو من اینو آزاد کنم. منم چه بسا میره این بنده خدا شب دخترش میخوان عروسش کنم، حالا زده یه نفر رو کشته تو تصادف، خب حکومتم میگه من آزادش نمی کنم. درست هم میگه، حکومتم حق داره، میگه یکی کفیلش بشه من آزادش کنم، بنده میرم کفیلش میشم. خدا وکیلی من کار مکروه انجام دادم؟ این دست مریضاده که شاره به من بده بگه، باید بگه خدا پدرت که که عمت و دایت و خالت هم بیاموزه که کفیل شده. اخلاق نمیخوام احساساتی صحبت کنیم، فنی. بعد آقایون چی میگن؟ آقایون هم که از پیش خود حرف نمیزنن، فقهای بزرگ ما به یه روایتی تمسک کردن، به چند تا روایته که الکفالتو غرامتون خسارتون ندامتون. امام صادق دارم کسی که کفیل میشه پشیمون میشه، غرامت هم باید بده چون ممکنه فرار کنه، و یکی دیگهش بود غرامتون خسارتون ندامتون، پشیمون میشه و خسارت میشه. و ما اونجا گفتیم که امام صادق اینجا به عنوان مبین شریعت دارن اینا رو میگن یا دارن لازمه طبیعی عمل رو میگن؟ این اتفاقا منافات با استحباب نداره. این میدونستی چی میمونه؟ یه طلبه میگه به من میگه، میگه میخوام ضامن فلانی بشم، بشم یا نشم؟ بهش میگم من ضامن شدم پشیمون شدم، یا اگر میتونید قسطاشو بدی ضامن شو. از این حرفا در میاد که بدکاریه، یعنی کراهت داره. این دوستان این نگاه خیلی اثر داره تو اجتهاد که ما شأن معصوم رو بفهمیم. البته بگم بهتون این اگر مهار نشه این حرف من، اون برش هم خطرناک میشه ها. بعدن یه چند تا ژورنالیست و پوپولیس میان هرچه آیه و روایت حمله بر چی میکنن؟ غیر بیان شریعت. اینم حواستون باشه، بعد کل وسائل میگن اینا از بیان شریعت نیومد. یه حرفی که ما گاهی میزنیم ضرورت خطرناکه، از طرفی ضرورت چون توجه نشه همین فتاوا میاد بیرون، از طرفی هم خطرناکه چون دست بعضیا. این که من میگم باید متزلعان این بحثا رو وارد بشن اینه، من طلبه وارد بشم کنترل میکنم، از اون برم میگم ولی اصل اگر شک کنیم حمله بر بیان شریعت میتونه مگر خلاف ثابت بشه، ولی اگر نه چهار تا از افرادی که حال اسم میخوام ببرین پیدا بشه، اونا دیگه همه چیز رو تخت بند زمان و مکان میکنن و میگن اینا حکم ابدی نیست و یا از همه اولم هم حکم نبوده تا آخر قضیه. اجمالا این بحث ملازمات، بحث ملازمات اینو داره که آیا در واجبات و محرمات میاد یا در مصالح تحصیل تکمیلی عمل. اگه بیاد اون وقت دایره مستحبات وسیع‌تر میشه تا دایره. اگر کسی یه پایان‌نامه برداره، اینو به نظر من خیلی جدیده، کسی هم کار نکرده، قانون ملازمه در غیر الزامات، اینجور بگید یعنی در غیر واجب و حرام، وقت اینا رو بیاره، اون بحث شؤون رو بیاره. اگرم پایان نامه کسی حالشو نداره، یک مقاله نابی در میاد، ما همین جستاران میگیم چاپ کنه که همسایتون هست دفتر فرسنامه وزینیه، میگیم چاپ، یعنی دوستان هستن دیگه اینجا شما که ما نباید بگیم چه. خیلی چیز قشنگیست من تقریبا مقاله چند پیش میاد که نبینم بینم به میرسه و علاقه من هم هست حداقل چکیده و نتیجه نور بخونم. ندیدم تا الان این موضوع هم برای پایانامه خوبه هم برای مقاله.
امام
بله اونم میشه پایین با اونم مفصل. اگر خواست کسی بکنه از من فقه و مصلحت رو ببینه بعد درس رو ببینه. من اخیرانم نمیدونم به چه مناسبت تو خارج اصول ها مناشع تعارض تو بحث تعادل و ترجیح همین یک ماه پیش همین امسال امسال درسی یه بحث من باز کردم مناشع تعارض. گفتم که اول باید تعارض رو منشأ شناسی کنیم. خیلی وقتا اگر این کار بکنیم تعارض تبدیل میشه به توهم تعارض که دیگه اون اخبار علاجیه نمیاد. چه میشه دیگه اخبار علاجیه این یعنی اخبار برای معالجه اصطلاحات منه که متوجه میشید که اخبار علاجیه بذار بحث باستیم برای مناشع تعارض. اونجا گفتیم یکی از گاهی باید به شأن صدور توجه کرد و لذا اگر شأن صدور رو توجه کنی نمیگه الکفالت و قرامتون خسارتون رو با اون ادلهی که میگه تحت هر شرایطی اجابت مؤمن خوبه آدم مؤمنی رو اجابت کنه قلب مؤمنی رو شاد کنه اصلا تعارض نیست نه به عام و خاص نه به هیچ چیز دیگه چون اصلا این با او کاری نداره. اون یه چیز میگه اون یه چیز دیگه داره میگه. تو اون مناسبت من این بحث من چیز رو اضافه کردم در اون فقه و مصلحت حتی خیلی از اونجا هم نگفتم. این هم چیز خوبیست من الان یاد داشتم که رو سایت هم بذارم. آقا من هستم بفرمایید.
بحث استفاده دوم فرمودید اون چیزی که از تعریف استفاده ذهنی هست عملیات کشف حکم
بله
ما خود داریم من دو تا حکم داریم فقط انتخاب میخوام بکنم آیا ما توصیه دادیم تعریف و که انتخاب
نه من هیچ کار نکردم. تو متزاحم دو تا حکم مکشوف داریم میخوایم یه حکم دیگه ای کشف کنیم لزوم تقدیم هازا علا هازا همین. من چه کنم متاسفانه اینا خیلی توجه نمیشه. همین یکی از آقایون شلوغم کرده بود گرد خاکم کرده بود که اصلا استنباط دوم استنباط نیست اجراست. اجرا اینه که میخوان یه بانک بزنن میگن این بره خیام بزن یا اون بره خیام بزن این اجراست این استنباط نیست. لزوم تقدیم هازا علا هازا یعنی وقتی شما به دولت میگید که یالا خراب کن یا میگید برزده رو جمع کن خراب نکن استنباط این هم استنباط. خب بله
دیروز شما فرمودید که بالاخره اگر
بلندتر ضبط میشه
بله دیروز فرمودید که اگر یک مصلحت ملزمه باشه بین نه که مثلا عنوان هدیت تامه داشته باشه برای حکم لا محاله این پشتبندش حکم میاد ولی ما لزومی نداره که هر حکمی از اون طرف یک مصلحتی در متعلقش باشه مصلحت ممکن در خود نفس حکم باشه. من بحثم این که چرا ما حتما باید دنبال مصلحتی برای حکم بگردیم چه در متعلق حکم چه در نفس حکم. همین که مولا برای صدور این حکم غرضی داشته باشه کفایت میکنه در صدور این حکم. لزومی نداره که مثلا ما بخوایم آقا مصلحت پیشین داریم پیشین داریم مصلحت پسین داریم.
نه خراب شد اولش خوب جلو اومدید. این که ما اگر شارع یه جا حرفی زد بریم دنبالی که چون چه مصلحتی گفته چرا نگفته چی بوده لازم نیست. البته لازم نیست من میخوام در حد کلاس پایین با شما بیام جلو همونجا هم لازمه چون گاهی وقتا اگر رفتیم فهمیدیم تو اطلاق حکم یا دامنه حکم اثر میزنه میتونه هم نیست که اونم کار بی خودی باشه ولی حالا میگیم لازم نیست درست لازم نیست. اما این طرف قضیه ما یه حادثه‌ای داریم، پدیده‌ای داریم، میخوایم ببینیم حکم شرعی چیه. مثلا تو سیستم های حکومتی مطرح شده تفکیک قوا، من فقط به دموکراسی مثال نزنم، تفکیک قوا. خب یه کسی هم داره از من و شما سوال میکنه، آقای مجتهد از نظر اسلام تفکیک قوا چه حکمی داره؟ اصلا در اسلام تفکیک قوا داریم یا نه؟ یه فقیه در رأس باشه، قانونگذار باشه، مجریه باشه، فلان باشه، قضاوت بکنه. خب ما باید جواب بدیم یا نه؟ حالا فرض کنه آیات و روایات هم چیزی نداریم راجع به تفکیک قوا، میام عقل رو میاریم میشینیم دقیق بدون احساسات کارشناسانه ثمرات تفکیک قوا رو براش میگیم، مضراتش هم میگیم. مثلا او میگه این کار لا مصلحت لازم و تحصیل داره، بعدم حکم شرعی بزن می‌نویسیم که تفکیک قوا در اسلام مشروع است بلکه واجب است، اگه بستگی داره به درجهش دیگه. یعنی اینطور نیست که شما میگید ما چه کار داریم، مصلحت پیشین پسین، نه، ضرورت است که ما حکم رو، بله آقای سعد تو اون تصور ابتدایش میگه لازم نیست، آقای خوی میگه نمیرسی، خب ما وضع اونا رو عبور کردیم دیگه. اما اونی که من رو یه حاشیه زدم رو اون بحث خود حتی احکام مکشوف با ادله‌ای که داره، خب اونا هم گاهی وقتا اگر عقل رو بکشونیم وسط یه محدودیت هایی میزنه، یه توسعه هایی میده، اطلاعگیری نمی کنه دیگه. ما تا اون ممکنه بگیم کارایی غیر استقلالیه که بعد حالا میخوام تازه وارد شد گوش میکنیم خسته هستید بد نیست من خود میگن یه آقایی بذارید حالا بین درست خواهی میزن یه آقایی حالا بگذاریم تانستم میگن حالا کجا بود، میگن یه آقایی میخواست بیاد تهران، خب دیدم سوار اتوبوس شده، حالا فرض کنید از مثلا آذربایجان، گاهی میره صندلی سوم میشه تو اتوبوس، گاهی صندلی 15 هم، باز میاد صندلی سوم، باز میره 15 هم، هی هم میگه خدا خیرش نده فلانه، به من گفت دو تا صندلی بگی راحت باش. خب من کجا راحت؟ اینا یه نفر برای من فرستاد، من هیچ وقتی چه برام جوک نمی فرسته هیچ وقت، اینا چند وقت پیش فرستاد، من فوری یاد داشت کردم. یعنی چرا واقعا بعضی وقتای اطلاق گیری ما از این قبیله، این آذری بنده خدا میگه چیکار کرده، چه اشتباه کرده، این از حرف اون بنده خدا اطلاق گیری کرده، اون دو تا صندلی حالا چه کنار هم چه 3 و 15، خب این رفت و اون شکلش رو گرفت 3 و 15 گرفت. واقعا بعضی وقتا رفقای ما تو درست یه معلومش اطلاق اتوبوسی، اطلاق گیری اتوبوسی از این احکام. مگه یادتون رفته آقای دلاب مگه جران ابو حنیفه مگه نقل نکردم ماه قبل نبودید؟
نبودم
شکل، این همون مشکلش اطلاق گیری بود. مشکل ابو حنیفه که به اون فتوای مفتزه و داد به اون قصه،
بله بله، اون روایت چیست؟
الخراج به زمان اطلاق گیری کرد، اما اطلاق اتوبوسی، من اطلاق اتوبوسی بودیم از قول پیغمبر اطلاق گیری کرده بود. امام صادق که اومدن با توجه به مقاصد، امام هم نگفتن نمیدونم این روایت درست نیست، هیچ نگفتن، گفتن این ظالمانه است، فی مثل هازا تحبس و سماع و ماء و تمنع العرض برکات ها، این همینه. میخواد یه چند دقیقه که ده دقیقه به معنی واقعی کلمه، حالا
معالیم یعنی اینجا باشن.
بپرسید، منم قرض کردم که همین تو بین کلاس باشه که وقتی کم تری باشه. بله نه اگه زحمت نیست بگید برای ما یه چای همینجا بیارید.
اون چیزی که از خطبه فلکی برمیاد که مثلا صدیقه طاهره
سلام
الله علیه الغای در الغای مطالب نگاه میمونید اینطوری فهمونه فجع الله با قول ایمانه تبکید هم نکم این از شد و سلامت تنظیم هم نکم این که و الاخ و زکات تصدیر من بحثم اینه که اینها در این خطبه نیومده که حتما شاده به دنبال یک قبل از سجود حکم یه مصلحتی رو در نظر گرفته که بر طبق اون بیاد حکم رو قرار بده. نه، شاده از سجود حکم یه غلطی داشته و صرف وجود چنین غلطی برای سجود حکم کافیه. حالا ما همیشه یه قاعده کلی داریم بیان میکنیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، بعد وقتی که نمیتونیم مصلحت رو در متعلق اثبات کنیم میگیم که پس مصلحت در خود نقش رو میکنیم. آقا این قاعده کلی رو بیاییم کاری میشهد اصلا قاعده شما مشکل داره. همین که حکم مولا یه قرض پشت بردش به یه قرض صحیحی داشته باشه کافیه، لزوم
نداره
که ما
قاعده‌ای
به نام
تبعیت احکام
از
مصالح مفاسد رو شما چرا جهت بحث رو تغییر میدید؟ یعنی مگه ما ببخشید میام واسن مگر ما اینجا نشستیم که برای یک شارع قرض درست کنیم؟
نه من بر
اساس این خطبه دارم، من دارم بر اساس این خطبه میگم. این خطبه هست، خطبه امام رضا هست، خطبه حسن امیر هست، اینا هم هست. اگه نحجو نگاه کنید عین همین تو نحجو بلاغه هم هست، عین همین که میگم شبیه، خیلی شبیه خطبه حسن زهراست. ببینید ما که نمیخوایم برای حکم شارعی قرض رو بعد نتونیم درست کنیم و بعد قاعده رو دستکاریش کنیم و بگیم در خود جعل مصلحت هست. یعنی جور شما میگید ما یک چیزی میخواستیم درست کنیم برای حکم شارع کذا و کذا، شما در مقابل دیگه اصلا ول کن بس چیکار کنیم؟ شارعی هست حکمی داده، ما چاطر شارع
چیزی که قرضی داده ما هم ازش بیخبریم.
بله اما بحث سر اینه که ما در عصر غیبت زندگی میکنه، هزاران واقعه داریم که آیه و روایت نداره، از اون برای اینا حکم شرعی داره، میخواییم این حکم شرعی رو به دست بیاریم، نه اینکه پس از اینکه به دست آوردیم حالا براش فلسفه بتراشیم، میخواییم به دست بیاریم. یکی به ما گفته آقا این پدیده هایی که وجود داره حکم شرعیش چیه؟ خب یا اشعری میشیم نمیتونیم از عقل استفاده کنیم، یا آقای خویی میشیم نمیتونیم استفاده کنیم، یا نظر ما میاد که میتونیم استفاده کنیم یا مشهور. این بحث سر این رو همه اونا درسته، سر جای خودش هست، فلسفه احکام هم درسته. تازه اون که حضرت میگن مثلا صلات رو تنزیها من الکبر آورد، خب آقای بخیم تعریف کنیم، یعنی پس تو ماهیت نماز این پدیده هست، شارع واجبش کرد. یا اونجا که میگه زکات رو تنمیتن للمال قرار داد، ادامش میگه امامت رو لمن لل چیه اونجا امه ماهی اجتماع امت قرار داد،
امامتنا امانن
للفرقه، یه لمن لل چیزم بعدش قبلش چیز. حالا
بعد خب استاد من بحثم اینجا گاهی وقتا بله شاده خودش بیان کرده که آقا تنبیه هن امنی که نمیدونم تشمه شما از کنم که تطهیر هم نشه از این چیزها. خب ولی ما که نمیدونیم که کدوم تنبیه هن امنی که میخواد، مولا تنبیهن عمل کبری میخواد که از طریق صلات محقق میشه. حالا من روزی هزار بار سجده دارم در این نماز نمازم.
ولذا ما نگفتیم، ولذا ما نمیخوایم با عقل عبادت درست کنیم، با عقل تعبدیات درست کنیم. عموم این بحث ها میره تو اجتماعیات، تو سیاست که جای درک ماست، ولی میدونیم نباید ظلم کنیم، میدونیم نباید خیانت کنیم، میدونیم دولت باید با مردم شفاف باشه، اینا که میدونیم که ایناست دیگه. حال بس دیگه، الحمدلله رب العالمین.